بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از نکات بسیار مهم برای اینکه ما بتونیم ضعف تبلیغاتی جبهه حق رو برطرف کنیم، دقیقاً در ادامه بحث دیشب، این است که به علم، به دانایی، به آگاهی صرفاً اکتفا نکنیم. اتفاقاً یکی از اشکالات تبلیغات در جبهه حق اینه که به علم و آگاهی، به اون حق شناسی که در جبهه حق پیش میاد اکتفا بشه. هر سخن حقی، هر مخاطبی، هر زمانی، نمیشه اینها رو کنار هم دیگه قرار داد. دیشب عرض کردم که ما انواع مخاطبان داریم، باید ملاحظه بشن مخاطبان و الی آخر. امشب میخوام این رو عرض بکنم، جدای از مخاطبان یه مقوله‌ای هم هست به نام زمان که ارتباط داره با مقوله مخاطب، ولی بالاخره مستقل قابل تصور هست. بعضی ها نبض زمان دستشونه. از بین معارف دینی، از بین آنچه که باید جامعه بر آن تأکید کند به عنوان یک حقیقت، میتونن تشخیص بدن الان موقع چیه. حرکت کلی جامعه رو ببین، الان موقع تأکید بر چه مفهومیه. اگر انسان کل قرآن رو بگذاره مقابل خودش مثل یک تلکس خبری، هیچ ترجیحی برای استفاده از کدام آیه، کدام نشانه، کدام معرفت از معارف دینی قائل نباشه، که خیلی آدم به هم می‌ریزه. که یه زمانی هست زمان تأکید بر عدالت، یه زمانی هست زمان تأکید بر مثلا یک مفهوم دیگر مثل سخاوت، یک زمانی هست زمان تأکید بر تقوای فردیه، یک زمانی هست زمان تأکید بیشتر بر کار جمعیه. بالاخره در هر زمانی یه موضوع اولویت پیدا میکنه. این تفاوت زمانها رو همین اولویت‌ها مشخص میکنن، و الا چیزی به نام زمان ما نداشتیم. زمانی شما با زمان ما فرق میکنه معناش چیه؟ یعنی یه اولویت‌هایی در زمانه شما هست، در زمان ما نبوده. و انسان‌ها خیلی اسیر زمانن. نمیشه انسان‌ها رو خارج از زمان تصور کرد. نمیشه خارج از زمان حتی بسیاری از احکام دینی رو بهش پرداخت. البته برخی از احکام هستن زمان ندارن. نفس واجب بودن نماز، واجب بودن روزه زمان نداره. اما تبلیغات با تعلیمات فرقش اینه. در تعلیم شما آگاهی میخوای منتقل کنی. حالا اون آگاهی ها الان زمانشه که تو جامعه بهش پرداخته بشه؟ نه، اتفاقا اصلا الان زمانش نیست. ولی اینجا ما داریم یه سری آگاهی رو منتقل میکنیم. منتها در تبلیغات اون آگاهی رو منتقل میکنی که الان اولویت داره. مثلا حجاب خیلی مهمه. حالا الان حجاب اولویت داره؟ فلان گناه خیلی بده، الان باید ما هی تأکید کنیم بر ترک اون گناه؟ و اینکه گناهه، گناه گناهه، همیشه گناهه، همیشه باید نهی کرد. ولی در تبلیغات شما باید وزن کشی بکنیم. در تبلیغات شما باید اولویت بندی بکنیم. در تبلیغات شما باید راهبرد تشخیص بدی. 100 تا حرف خوب الان داریم. بی تردید در زمان ما از این 100 تا حرف خوب یه چند تاشون بیشتر اولویت ندارن. بقیهشون در درجات بعدی اهمیت و اولویت قرار میگیرن. کسی که مبلغه فقط فرد رو که نمیخواد تربیت کنه، میخواد جامعه رو جهت بده. یک حرفی رو شما در جامعه وقتی مطرح میکنید، یعنی این اجتماع ما الان به این حرف نیاز خاص داره، باید بهش توجه ویژه کنه و جهالت درباره این مفهوم الان اولویت داره که برطرف بشه. مثلا بنده تصور میکنم با تحلیل ناقص خودم که ما در این سالها به ویژه آنچه که درش هستیم الان نیاز داریم به کار جمعی، به زندگی جمعی، به مدل فعالیت اقتصادی مؤمنانه جمعی. درسته؟ این اولویته. این اولویت انقدر زیاده که برخی از اولویت‌ها در مقابل این رنگ می‌بازن. حالا شما از بنده دلیل بخواید، من به این سادگی میتونم دلیل بگم اگه تازه حرفم درست باشه. مباحث راهبردی تعیین این که الان کدوم کار رو به سرعت باید بهش بپردازی یا بیشتر باید بهش بپردازی، اینا مسائلی نیستن که به این سادگی قابل محاسبه و اندازه‌گیری باشن. ببینید در برنامه‌ریزی راهبردی بعضیا میگن جدول SWOT رو بذار جلوت ببین به چه نتیجه میرسی. قدیما اینجور میگفتن، یعنی فرصت‌ها، نقاط قوت، نقاط ضعف، چی هست نقاط قوت و ضعف شما، اینا رو بشمر، بعد تهدیدها و فرصت‌ها رو بشمر، خب کدوماش مهمتره ضریب بده، بعد در یک جمع‌بندی محاسبه کن ببین الان مهمترین کاری که باید انجام بدی، مهمترین راهبردی که باید اتخاذ بکنی که ذیلش یه سری اقدامات بکنی کدومه. اینو قدیمترا میگفتن، اخیراً دیگه اینو نمیگن، میگن با محاسبه ی نقاط قوت و ضعف و با حساب کتاب فرصت ها و تهدید ها شما نمیتونی در بیاری مهمترین راهبرد. یا راهبرد اساساً چیه؟ راهبرد درش یه مهمترین وجود داره ذاتاً. خب میگن خب پس چجوری تشخیص بدیم؟ میگن بعضیا قدرت تفکر استراتژیک دارن، استراتژیستن ذاتن، نمیتونه برای تو ثابت بکنه الان چی اهمیت داره، ولی میگه الان بیشتر به این موضوع بپردازید میگیره. بعد میگه میگیره. بعضی های دیگه دانششو دارن، دانش حتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی رو دارن، ولی نمیتونن تشخیص بدن. اطلاعات هم در اختیارشون قرار میدی، آقا این فرصت‌ها و تهدیدهای ماست، آخر سر توی جمع‌بندی نهایی به اون نمیرسن. این تشخیص راهبرد رو ما در اسلام چی بهش میگیم؟ گاهی بهش میگیم فرقان، گاهی بهش میگیم بصیرت، گاهی بهش میگیم حکمت. از زوایای مختلف هر ستای اینا هست. گاهی هم بهش میگیم عقل، یعنی کسی باید عقلش برسه چی کار باید بکنه. ما در تبلیغاتمون یکی از ضعفایی که داریم علم بیشتر از عقل حضور داره، عقل این اولویت‌ها رو تشخیص میده. یا اون قدرت حکمتی است که خصوصا حکمت اجتماعی که انسان نیاز داره تا بفهمه چی الان اولویت داره. ممکنه بعضی ها این قدرت رو بیشتر داشته باشن، با تقوا، با توسل، با خالی شدن از یک سلسله هواپرستی ها آدم میتونه به این حکمت برسه. مثلا یک آدم عالم با سواد، حالا فرق نمیکنه دانشگاهی، حوزوی، خبرنگار، روزنامه‌نگار، سردبیر، بالاخره همه با سوادن دیگه، هر کدوم یه سوادی برای خودشون دارن. اینها کیها دوچار اشتباه میشن؟ وقتی که مثلا یه چیزی رو یاد گرفته میخواد کالای خودش رو بفروشه، بیشتر از این که به جامعه و نیاز جامعه نگاه بکنه به کالای خودش و قیمتی بودن کالای خودش و قیمتی کردن خودش نگاه میکنه. همیشه هرچی ازش میپرسی میخواد از زاویه دیده محدود تخصصی خودش نگاه بکنه. خیلی بده. یعنی حب جاه برای کسی که دارای علم و آگاهیه، یا تکبر و تسلب برای کسی که دارای آگاهی هست، موجب میشه که فراتر از آگاهی های خودش اولویت ها و نیازهای زمانه خودش رو درک نکنه. بهش بگی آقا اولویت الان این آگاهی که تو میگی نیست، این طرف آگاهیش از حیز انتفاع ساقط میشه، میگه من همینو بلدم، باید همینو گوش کنی. آقا خب شما بلد نیستی، الان اولویت این نیست، یه چیز دیگه است که شما بلد نیستی. میگه من چیکار کنم پس؟ آگاهی مو هی نگم؟ آره نگو، نمیشه، بیکار میشه. یعنی میخوام بگم شما فکر نکنید میگیم هواپرستی یعنی که بره دنبال میگساری و اینها، نه، همینا میشه هوا. یا مثلا یه کسی یه چیزی رو گفته بعد حالا نمیخواد کوتاه بیاد از حرف خودش، هی گیر میده به همون. بابا بله، یه زمانی تو اینو واقعا تشخیص راهبردی درستی هم بود گفتی، الان زمان عوض شد. نه، صبر کنید، یه تسلبی داره، خودشو حاضر نیست نسبت به تغییر زمان منعطف بکنه. ما توی تبلیغ به مبلغ این رو عرض میکنیم که مبلغ باید رها و آزاد باشه، هی به جامعه نگاه کنه، نبض زمان رو در دست بگیره، خودش رو نباید ملاک قرار بده، حتی بر اساس حال خودش نباید بعضی از اولویت ها رو تشخیص بده. حالا دیگه آدم حسابی ها حرفای بالاتر از این میزنن، میگن نبض تو باید با نبض حضرت ولی اثر و هنالله الفدا، با اولویت هایی که او تشخیص میده هماهنگ کنیم. و خواجه های دولابی میفرمودن که مثلا یک انسان صاحب دل و صاحب معرفت و صاحب معنویتی بودن، میفرمودن شما به دفعه میرید یه جلسه میبینید یه آقایی داره درباره این موضوع صحبت میکنه، میری اون ور کشور میبینی اونم داره در مورد این موضوع، یه جای دیگه هم یکی از دیگه بازم این موضوع رو صحبت میکنه، اینا قلبشون هماهنگ با قلب حضرت ولی اثر و هنالله الفدا. گاهی از اوقات اینجوری میشه، این هماهنگی ها در روایات آمده، حالا من به کلام ایشون کاری ندارم، همونجوری که در روایات هست حزن شما یه دفعه بی دلیل به خاطر حزن ماست، دل به دل راه داره رو اهل بیت فرمودن، فرمودن دل شیعان ما به دل ما راه داره. خب این هدایت های الهی هم همینطوره، آدم باید خودشو رها کنه، آزاد باشه. ما مثلا به دوستان طلبه عرض میکنیم که شما هر بار قبل از اینکه بخواید محرمی ماه رمضانی موضوعی انتخاب بکنید، یه چند روزی به خودتون فرصت بدید همینجوری مطالعه آزاد بکنید قرآن و روایات رو، همجوری آزاد خودتون در اختیار این روایات قرار بدید. نگید من فلان چیزو بلدم برم بگم. البته خیلی چیزا رو باید بلد باشی، طبیعتاً چیزی که میخوای بگی از میانه چیزایی که بلدی میگی، ولی کلامتو اسیر آگاهیت نکن، اسیر نیاز کن. شما اگر مشاور هستید حتی ممکنه نباید تسلب داشته باشید به دانسته های خودتون، خودتون رو باید یه مقدار رها کنید. یه دفعه میبینی یه سوال و دو نفر میان ازت میپرسن، به هر کدوم یه چیز میگی، بعد خودت هم تعجب میکنی چرا من این دفعه اینو گفتم اون دفعه اونو گفتم. ببینید یه نبضی داره زمان، از نظر اجتماعی آدم ها هم یه نبضی دارن، آدم ها هم در حال اقبال و ادبارن، ولی به طور کلی جامعه اولویت هایی درش هست. چند تا نمونه مثال بزنم. مثلا گفتن که یا امیرالمومنین شما اصراری ندارید بر خضاب کردن، ولی رسول خدا دستور میدادن. فرمود زمان رسول خدا با زمان من فرق میکنه، حالا چند وقت فاصله است. زمان رسول خدا یهودی ها خضاب نمی کردن، رسول خدا میفرمودن خضاب کنید، موهاتون رو رنگ کنید که با اونا متفاوت باشید، موتون سفید شد رها نکنید. گفتن خب حالا حکم خضاب کردن چیه؟ فرمود الان دیگه فرقی نمیکنه، اون استحباب و تأکیدی که رسول خدا داره نداره. گفتن چرا؟ یهودی ها که هنوز همون جوری هن. فرمود آخه دیگه عددی نیستن تو جامعه ما. تعداد کم شد، زمانه عوض شد. یه زمانی دوران رقابت با چی بود؟ عداوت با چی؟ مراقبت از چی؟ ببینید اینا فرق میکنه دیگه. زمان دفاع مقدس ما رفتیم یه مدرسه ای صحبت کنیم، تبلیغ کنیم، بیان جبهه. تقریبا به زور رفتیم، دانش آموزا میخواستن، یه ترفندی زدیم بریم تو مدرسه. مسئولین مدرسه خوششون نمیومد، مخالف جنگ و دفاع مقدس نبودن. من که میخواستم برم صحبت کنم، طلبه بودم دیگه، گفتش که این برادر سپاهی میخواد بیاد با شما صحبت کنه. من اولش صحبت کنم، من سپاهی نیستم. بعد دیگه روایتو خوندم، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء. جهاد اینجوریه، انقدر ارزش داره، خدا برای خاصان از اولیاء خودش درش رو باز میکنه. صحبتمون تموم شد، اومدیم بریم، ایشون میکروفون رو از ما گرفتن. و آقایی که اونجا نمیدونم چی کاره بود، گفت این روایت که ایشون گفتن درسته، ولی این روایت هم هست، مؤمن در بستر هم بمیره شهیده. بشینید درس بخونید، علم آموزی هم اینقدر ثواب داره. خب ایشون هم درست میگفت. حالا چی؟ حالا برن جبهه نرن جبهه؟ زمان رو برداشته بود؟ هیچ. یعنی نتیجه گرفته بود که نرید جبهه. راست میگه. خب زمان رو ورداری از روایت ها، الان موقع پرداختن به کدوم؟ حتی در عمر یک انسان زمان ها متفاوته. در روایات هست جوانها بیشتر دعا بخونن، سنش بالا رفت بیشتر نماز بخونه. این چقدر فرق داره؟ تو سنهای مختلف انسان امتحانهای مختلف داره. حالا من چون با تبلیغات کار دارم نه با تربیت، در تربیت تفاوت افراد خیلی مهمه، در تربیت تفاوت حال افراد مهمه، در تربیت تفاوت سنین مختلف یک انسان و ادوار مختلف زندگی او مهمه. ولی در تبلیغات چی؟ نبض زمان رو باید بگیری. الان ما در چه زمانی هستیم؟ الان من از شما میپرسم، در این زمانی که ما الان هستیم، کدوم یکی از روایات رو بیشتر باید بهش توجه کنیم؟ بخشی از روایات نهج البلاغه شریف که سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام هست، ممکنه زمان ما اولویتش نباشه. نگید آقا فلانی گفت ما نهج البلاغه رو نمیخوایم. ما نمیگم اولویتش ممکن نباشه. بخشی از مطالب نهج البلاغه اتفاقا ممکنه اولویت باشه. در مورد اصول کافی چی میگید؟ حالا اصول کافی واقعا یه جوریه که سخنانی از همه زمانها و برای همه زمانها داخلش هست. نمیشه به این سادگی در مورد اصول کافی نظر داد. ولی اونم جوابش همینه. بخشی از مطالبش الان لازمه. مثلا امام صادق علیه السلام در گوشی به یه شیعه برای نجاتش یه مطلبی رو گفته. شما نمیتونی اونو حتما و لزوما نسخه کنی برای کل جامعه اسلامی امروز بپیچی. اصلا همین الان بری اونو تو تلویزیون بگی، اسلام سکولار رو تبلیغ کردی. آها، من سخن امام صادق علیه السلام گفتم. بله، من اون که درسته، اون که سخن درسته در جای خودش. ولی الان تو داری اینو میگی، یه معنایی داره. مثلا در آیات قرآن سر زمان شناسی یکی از آیات عجیب قرآن، فرصت نکردم برای شما این آیه رو بیارم، آیه امر جامع. امر جامع یکی از آیات ناشناخته قرآنه، در حالی که تمام دانش آموزا باید این آیه رو بلد باشن. حالا من میگم امر جامع، آیه امر جامع، کی شنیده آیه امر جامع رو؟ امر جامع خیلی جالبه. اصلا شما تو همین فضای این آیه دارید الان تنفس میکنید. چجوری؟ چجوری آخه این آیه رو توجه نداریم؟ تقصیر ما طلبه هاست. ما باید برخی از آیات متناسب با این زمان رو بیشتر با هم دیگه کار میکردیم، شاید خودمونم بلد نیستیم. امر جامع اینه، میفرماید که مردم مؤمنین، وقتی پیامبر شما رو دعوت میکنه به امر جامع، هیچ کس حق نداره بره جای دیگه. بعد میفرماید پیامبر مگر این که از تو اجازه بگیرن. تازه آخر آیه میفرماید اونایی که اجازه میگیرن از تو آدمای مسئله داری هستن. چرا اصلا اجازه میگیرن؟ حالا ممکنه یه استثنایی برای یه کسی پیش بیاد. امر جامع یعنی چی؟ یه موضوعی الان اولویت قرار گرفته، امر جامع در تفسیر آمده یه امر اجتماعیه. پیامبر دعوت میکنه، ولی یه جامعه دعوت میکنه، کس نباید به موضوعات فرعی دیگه بپردازه. الان تعیین کننده امر جامع کیه؟ مقام ولایته. وقتی میفرماد امسال جهش تولید تموم شد، اولویت مشخص شد. اتفاقا یکی از شؤون ولایت تشخیص این اولویت هاست. کار ولایت اینه. ولی با یه عالم دینی معمولی فرقش چیه؟ تعیین کننده برخی از اولویت ها برای جامعه است، برای دولت ها، برای مجلس، برای خیلی ها. اولویت ها رو براشون داره تعیین میکنه. و شما اگر میخواید واقعا قلبتون هدایت من عند الله بشه و خیلی فواید و برکات، بالاخره این حرف من نیست، حرف اولیاء خدا از شهداست. نگاه کنید ببینید اولویت هایی که ولایت تعیین میکنه چیه. اینجوری بهتر حرکت میکنید. اصلا وظیفه است. و وقتی که خودت رو منعطف نشون میدی نسبت به اون اولویت ها، خیلی چیزا گیر تو میاد. اصلا خودت صاحب حکمت میشی، خودت صاحب تشخیص اولویت میشی. در این زمان به چی باید توجه کرد؟ اینا رو ولی جامعه تعیین میکنه. بعد خیلی ها به گفتگو و مباحثه و مشاجره و چالش با ولی جامعه حتی ممکنه بیفتن. از کسانی که یه چیزی میدونن همینجوری آقا باید این کارو کرد. یه بار امام باقر علیه السلام در تشییع کسی شرکت کرده بودن از مؤمنین. بعد فقیه یه آدم باسواد اون زمان که به عنوان آدم باسواد برجسته، ببینید قربت ائمه هدی علیهم السلام به کجا رسیده. در زمان حضور ائمه معصومین فقیه شهر یکی دیگه است، دیگه کار کرده بودن دیگه. اونم تو تشییع شرکت کرده بوده. بعد یه زنی از عزاداران شیون میزده، شیون ناجور، نباید میزده، نباید مثلا اینجور به هم میریخته، آدم باید در مرگ عزیزانش صبر کنه. اون میگه که این خانومو ساکت کنید، ساکت نکنید من میرم. این گناه داره میکنه، معصیت داره میکنه، من دیگه جام تو این جلسه نیست. نتونستن ساکتش کنن، اون جیغ و ویغش رو ادامه داد. اون آقا برگشت گفتش که من میرم و رفت بیرون. یه نفر اومد گفت آقا شما چرا نمیرید؟ فرمود من به خاطر معصیت اون یه کار بسیار با فضیلت تشییع جنازه رو ترک نمی کنم. خب آقا مسن بودن، داشتن اذیت می شدن، الله بود گرما بوده. صاحب عزا اومد تشکر کرد ضمن تشییع، گفت آقا شما بفرمایید دیگه، ممنون. شما حضرت فرمودن من نه خیلی ممنون، نه حالا ادامه دارم، ممنون رو من میگم. دوباره از آقا پرسیدن آقا ایشون که شما رو معزون داشت که برید به استراحت، فرمود ما آخه به امر ایشون نیومدیم که حالا به اذن ایشون بریم، ما برای ثواب خودمون داریم میایم. این لحظه به لحظه شما بخواید دین رو عمل بکنی، حتی در زندگی فردی نیاز به تشخیص اولویت داریم. و این تشخیص اولویت ها رو خدا به خود ما غالبا واگذار کرده. در زندگی شخصی که واقعا همینطوره، در زندگی اجتماعی هم اگر درک نکنی این اولویت ها رو با ولی جامعه همراهی نخواهی کرد. اونایی میتونن همراه خوب و یار خوبی باشن که این اولویت ها رو تشخیص بدن. برای اینکه زمان شناس بشیم چی باید بگیم؟ حالا شما فکر نمی کنید من امشب یک کمی دارم کلی گویی میکنم، میخوام مثال بزنم، جرأت نمی کنم. میخوام مثال بزنم، جرأت نمی کنم. مثلا خیلی از حرفای خوبی که زده میشه بگم آقا الان زمان اینه، درسته؟ نمیشه که من اینو نف کنم اونو نف کنم، مثال باید اینجوری بزنم دیگه. مثالی که به هیچ کس بر نخوره زدم از زمان جنگ، که آقا اونجا اولویت این بود که بگی شهادت تو جبهه جنگ چقدر ارزش داره. این برگشتی یه روایت دیگر رو آورده که شهادت جات هم بمیری شهیدی. خب بگم اون روایت غلطه؟ نه روایت غلط نیست، ولی با یه روایت درست داره دینو در مقام عمل تحریف میکنه. الان چی؟ حالا من چه عرض کنم؟ نه جامعه بیشتر الان مبتلا به چه چیزیه که اولویت نیست باید به چیز دیگه بپردازه؟ والا شما دعوا میخوای بندازی مثل این که ولی ممکن داره خدا. ولی میتونم اینو بگم که ولی میتونم هم درست حسابی دفاع کنم، چون اصلا اینا زیاد دفاع کردنی نیست. ما الان باید ریشه راندخاری ها رو از بین ببریم، ما الان باید مدل برای زندگی درست بدیم. این که مواظب باشیم تو کشور ظلم نشه این مدل نیست. مثل این که بگی آقا تصادف نکن، میگه باشه، میگه حالا چجوری رانندگی کنم، میگه من حالا دیگه عمرش کاری ندارم. بابا الان دارن جایزه میدن سر بهترین رانندگی، تو هی به من فقط میگی تصادف نکن. مثلا مقام معظم رهبری فرمودن دهه عدالت و پیشرفت، درسته؟ عدالت که معلومه سنگ بناست، پیشرفت چی؟ پیشرفت یه الگویی نیاز داره، اون الگو ازش حرف زده نمیشه. اتفاقا اون الگو برای پیشرفت ازش صحبت بشه بی‌عدالتی ریشش کنده میشه. بی‌عدالتی ریشش در قوه قضاییه نیست، بی‌عدالتی ریشش بیشتر در دولته، و بعد در دولت میخواد جلوی بی‌عدالتی گرفته بشه ریشش در چیه؟ ریشش در مشارکت فراوان مردم در امور خودشون. اخیراً رئیس جمهوری محترم این مباحث رو چندین بار فرمودن، به ویژه اخیر تو این دیدارشون تو اهواز. خیلی من خوشحالم ایشون توجه دارن به این مسئله و مأمور کردن، مأمور ظاهرن اینجوری که من میشنوم تو اخبار، استاندارها رو که باید سطح مشارکت عمومی بالا بره. سطح مشارکت مردم بالا بره چی میشه؟ مردم خبردارن دیگه، حضور دارن دیگه، امکان راندخاری وجود نداره. خب حالا فرهنگ این حضور بیشتر این چی الان؟ بنده به شما عرض میکنم آقایون، اکثر بچه مذهبی هامون این فرهنگو ندارن. میگه آقا یبنل هستن تو به من فرمان بده، من میگم چشم. آقا میفرماد آقا فقط به فرمان من نیست، شما نمیتونید با هم زندگی کنید. چندین سال من دارم این مطلب رو عرض میکنم به عنوان یکی از اولویت‌های زمانه خودمون، و میتونم کدهای مهمی بیارم از سخنان رهبری که ببینید این اولویت رو آقا چجوری دارن تعیین میکنن. من از صحبت ایشون گرفتم، من چی کارم خودم تشخیص بدم، از خودم حرف بزنم. سال 92 کی میشه؟ آغاز دولت قبلی تقریبا. ایشون فرمودن مردم سالاری دینی این نیستش که مردم فقط برن پای صندوق رأی، اونم یک جلوه مردم سالاری دینیه. وقتی که مردم سالار امور خودشون باشن در همه زمینه ها، مردم سالاری دینی اون زمان تحقق پیدا کرده. بعد فرمودن که مثلا مردم مسائل اقتصادی رو درش مشارکت کنن، حالا به زبان من دیگه، حالا من نمیتونم تعابیر ایشون رو دقیق بگم، و سالار امور اقتصادی خودشون باشن، همون چیزی که جای دیگه اید به عنوان اقتصاد مقاومتی فرمودن رکن اقتصاد مقاومتی مشارکت بالای مردمه. بعد فرمودن بسیج مظهر مردم سالاری دینیه، بسیج باید چیکار کنه؟ سطح مشارکت رو افزایش بده. 8 سال آقا این خط رو دنبال کردن دیگه. حالا من هی مورد به مورد نگم چجوری توی سخنان مختلف آقا، بعضی ها که تخصص دارن در پیگیری فرمایشات رهبری عزیز، وقتی بهشون میگفتم این خط رو دنبال کردید تو صحبتهای آقا، میگفت من خب همه صحبتها یادمه ولی اصلا توجه نکرده بودم این یه خط خاصی. گفتم نه دیگه اینا رو بچین که هم دیگه معنای خاصی نمیده، همجوری تصادفاً توی هر صحبتی یه مطلبی. که حالا این سطح مشارکت وقتی افزایش پیدا بکنه، احساس مسئولیت، وقتی که موضوع بحث امسال ما هم همین دهه قبل احساس مسئولیت اجتماعی بود، اینا وقتی افزایش پیدا کنه، حس مسئولیت جمعی افزایش پیدا کنه، میدونید چه گره های حل میشه؟ میدونید چه گره های حل میشه؟ میدونید اصلا بهترین نوع تربیت برای انسان امروز، این دانش آموز شما برای امروز داری تربیت میکنی ها، نه برای قبل از انقلاب که انقلاب کنه، نه برای دوران دفاع مقدس که بره به جنگی به شهادت برسه، برای امروز بهترین تربیت اینه که تربیت جمعی داشته باشیم. یعنی بچه های ما، دانش آموزای ما تو مدرسه بتونن یک زندگی جمعی درست داشته باشن، تمرین کنن تا وقتی که اومدن تو جامعه. این اولویت زمانه ماست. دلایل زیادی وجود داره. خب اگر شما چیز دیگه ای رو اولویت بدی اشتباه دیگه. البته حرف درست زیادی که آدم بتونه بزنه، اولویت های درجه دوم سوم چهارم پنجم هم زیادی که آدم باید بهش بپردازه. به دولت مردها مقام معظم رهبری فرمودن در عدالت ما عقبیم، باید چکار کنید؟ اینو درستش بکنید. این وظیفه ایست که دولت مردها برای اجرای عدالت دارن. ولی وقتی که ما میایم تو خودمون میخوایم با هم صحبت بکنیم، ما چه وظیفه ای داریم؟ هیچی بشینیم نگاه بکنیم اگه ظالمانه رفتار کردن مطالبه گری کنیم، اگر ظالمانه رفتار نکردن بگیم آفرین عدالت برقرار کرد. نه، این تمام قصه نیست. کار ما که فقط مطالبه گری نیست. بعضیا میگن که آه بیا فلانی مطالبه گری رو زیرابش رو زد. نه عزیز من، زیراب نمیزنم، کج فهمیم حدی داره. میگم ما الان چند دقیقه باید وقتمون رو در طول روز بذاریم برای مطالبه گری. مواظب باشیم کسی دزدی نکنه. اون که زندگی نمیشه برای ما. حالا من چجوری زندگی کنم الان؟ باید زندگی جمعی فعالانه مولدانه داشته باشم یا نه؟ من باید کار جمعی بکنم که ضعفا رو به اندازه مسئولیت خودم کنار اقویا سازماندهی بکنم، یک حرکت اجتماعی پدید بیاد یا نه؟ من باید شروع کنم به فعالیت جمعی تا قدرت دولت رو کاهش بدم به نفع قدرت مردم، که نظارت ها افزایش پیدا کنه که زمینه ظلم برطرف بشه یا نه؟ و من حساب میکنم میبینم ما 90% وقتمون رو باید بگذاریم برای مدل زندگی مسئولانه، مسئولانه و جمعی و مولدانه، درسته؟ باید 10% هم چک میکنیم ببینیم کسی اگه ظلم کرد پدرشو در بیاریم. همه زندگیمون که مطالبه گری نیستش که. بالاخره باید مدل زندگی ما مشخص بشه. ما که نمیخوایم کاپیتالیستی زندگی کنیم، نمیخوایم هم مارکسیستی زندگی کنیم، کمونیستی زندگی کنیم. خب مدل زندگی ما چی میشه تو این وسط؟ ما هنوز مدل زندگی خودمون رو در نیاوردیم. خب اینها اون اموری است که باید اولویت ها درش تشخیص داده بشه. این اولویت ها چجوری تشخیص داده میشه؟ به صورت یک کلامی از یکی از امامان عزیزمون امام رضا علیه السلام برای شما بخونم. بله، حالا کلام خیلی مفصل در کافیه شریف هست. کسی به نام ابی یعقوب بغدادی میگه، ابن سکیت گفته که ایشون یه حرفی زده، میگه من رفتم پیش امام رضا علیه السلام گفتم آقا شما بفرمایید که چرا خداوند متعال حضرت موسی رو با عصا و معجزه از این جنس و حضرت عیسی رو با طب و معجزه از این جنس و رسول خدا رو با قرآن و معجزه‌ای از جنس کلام مبعوث کرد. خب امام رضا علیه السلام قسمت اول جوابشون طبیعی است، شما هم حدس میزنید. در زمان حضرت موسی ساحرا خیلی میداندار بودن، در زمان حضرت عیسی اطبا خیلی میداندار بودن. یه دفعه ایشون نه تنها کور شفا داد، دیگه مرده هم زنده کرد، دیگه زد رو دست همه که همه ساکت بشن دیگه. در زمان رسول خدا کلمه و شعر و کلام عرب به کلماتش مینازید، به ادبیاتش مینازید. یک کتابی آمد، ضمن اینکه حالا اهداف دیگر از نظر معرفت تأمین میشه، ولی خود این کلام شد معجزه، دیگه نیاز نبود به کارهای دیگه. خب حالا من همینجا قبل از اینکه برم قسمت پایانی که اصل مقصودم از این روایت هست بخونم، میگم راستی ببخشید الان ما زمانمون زمان چیه؟ زمان جهانی ما زمان چیه؟ این روش تأمل کنید. الان زمانی که پیش هر مسلمونی میری میگه چرا غرب پیشرفت کرده؟ درسته؟ یا مدل زندگی غربی به عنوان سبک زندگی و فرهنگ داره تحمیل میشه، داره تهاجم فرهنگی بلکه شبیخون فرهنگی اتفاق میفته، و در این شبیخون فرهنگی به جای اینکه فرهنگ ما رو بزنن بیشترش دارن چیکار میکنن؟ یه فرهنگ دیگر رو دارن غالب میکنن. حالا در مقابل اون فرهنگ بخوای بایستی باید چی بگی؟ جایگزین چی داری؟ اینا یه اقتضائاتی داره دیگه، آدم باید مرد زمان خودش باشه. من روایات زمان رو دیگه براتون نخوندم. میفرماید العالم به زمانه لا یهجم علیه لوابس، کسی که به زمان خودش آگاه باشه پر اشتباه نخواهد بود. یعنی کسی که زمان شناس نباشه یهجم علیه لوابس، اشتباه ها بهش حمله میکنن. ایشون دیگه حالا امام از امام رضا علیه الله فتحیت و سنا وقت که پرسیدن، حضرت فرمودن دیگه مطلب رو، بعد برگشت گفتش که خب حالا امروز زمانه ما حجت چگونه تمام میشه؟ ببینید یه بار دیگه قصه رو بگم. چرا حضرت موسی با عصایی که اژدها کرد آمد؟ به دلیل اینکه با این کار میتونست حجت رو تمام بکنه، حضرت اینجوری فرمود. چرا حضرت عیسی اومد با مثلا طب و شفا دادن نابینا و اینها؟ چون با این شیوه حجت رو تمام بکنه. و رسول خدا با قرآن حجت رو تمام کرد. گفت خب زمان ما با حجت با چی تمام میشه؟ سوال ابن سکید اینه. حضرت فرمودن زمان ما با عقل. یعنی دین یک مجموعه دانایی ها و دارایی ها به تو داده، دیگه تو با عقل خودت باید زمان خودتو الان دیگه داوری کنی. دیگه نیازی نداره یه پیامبری با یه معجزه‌ای بیاد چه اتفاقی رو رقم بزنه. یه دفعه ممکن تو تشخیص بدی آقا یکی از مهمات ما امروز چیه؟ اربعین. بعد از دفاع مقدس یه فضای نامطلوبی کم کم در کشور پیش اومد، با یه تورم سنگینی. فضای نامطلوبی هم که بود تو اون دولت سازندگی، واقعا با یک حرکت شدید و سریع فاصله گرفتن از اون حماسه دفاع مقدس و ارزش‌های دفاع مقدس و جمع‌آوری غنایم، و اصلا به یه یأس فلسفی رسیده بود جامعه انگار. بعد یه گروه دیگه اومدن اصلا گفتن کلن باید بریم سراغ تفکر غربی برای جامعه اداره کردن. واقعا یه جوری شده بود مذهبی های انقلابی دیگه هیچ آینده‌ای برای خودشون نمیدیدن. من که به شما اینو عرض میکنم، بسیاری از شما سنتون نمیرسه برای اون زمان. یه جلسه تصمیم میگرفته شد تو اون جلسه که یک اولویت تشخیص داده شد که آقا ما آینده داریم، آیندهمون امام زمان ارواح الله الفداست. یا آقای اون زمان میگفت ما باید بریم به سمت جامعه مدنی، بعد منظورش هم میگفت منظور من از جامعه مدنی جامعه نبویه. بعد این ور یه بحث‌های شروع شد و دعای ندبه‌هایی که تعطیل بود شروع شد به راه افتادن، بریم سراغ جامعه مهدوی، یه آینده امیدبخش، یأس انقلابیون مؤمن رو از بین برد. آقا تو هنوز هدف داری؟ تو هنوز قله داری؟ یا برو به سمتش. یعنی برجسته کردن جامعه مهدوی و ظهور واقعا توی زمانی کار اصلی بود. یعنی شاید از حسین گفتن و دور کربلا گشتن اولویتش بالاتر بود، چون الان باید آینده بدی، افق بدی، الان باید چیکار کنی؟ به اون آینده نگاه کنی. بعد که حسابی این آینده جا افتاد، بعد بشینی بگی حالا چجوری مقدمه سازی ظهور کنیم، که هنوز هم تو این مرحله ایم. از این حیث تو مقدمه سازی ظهور هستیم. مثلا یکی از اولویت‌های زمانه ما چیه دوستان من؟ یکی از اولویت‌های زمانه ما رفتار مؤمنان با یکدیگره. می‌فرماید در آخرالزمان شیعیان همدیگر رو تکفیر می‌کنن، بعدی که آب دهن به صورت هم پرت می‌کنن. شیعیان چرا؟ چرا؟ الان شما ببینید هست، فضای مجازی رو باز بکنید، تیکه تیکه می‌خوام بکنن همدیگر رو. چرا؟ دعوا سر چه؟ دعوا سر همین اولویت هاست دیگه. ولی آگاهی ها که یکیه، که همه اطلاعاتشون با هم برابره، معمولا سر همین اولویت هاست با هم دعوا میکنن. پرسید فمل حجت علی الخلق الیوم؟ فقال العقل. عقل، با عقلانیت باید با عقلانیت حجت بر انسان تمام میشه. الان هرچی هم به آخر زمان میرسیم بیشتر میشه. البته من یه نکته ای رو عرض بکنم، باز بنابر برخی از روایات بنده حدس میزنم، حدس خودم رو عرض بکنم، در بعضی از روایات هستش که آخر زمانی ها معرفتشون بیشتر از مثلا قبلی هاست و اینا یه چیزایی رو میفهمن که قبلی ها نمیفهمیدن، ولی حالا من به اون کاری ندارم، به اون روایات. اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم، ما یکی از چیزایی که امروز حجت برامون عقل تجربیه. قبلا اینجور نبود، الان عقل تجربی رو میتونیم ازش استفاده کنیم، خیلی اتمام حجت میکنه. درسته ممکنه تمام و کمال ما رو به مقصد نرسونه، که قطعا همینه، با عقل تجربی نمیشه به آخر راه رفت، ولی خیلی میتونه آدم رو ساکت کنه. من عرض خودم رو تمام بکنم با خیلی از حرفهایی که حالا یک روایت دیگه برای شما بخونم از روایت‌های در مورد زمان. می‌فرماید اعرف الناس بالزمان من لم يتعجب من احداثه. خیلی کلام قشنگیه. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید عارف‌ترین مردم، آگاه‌ترین مردم نسبت به زمان کسی که تعجب نمی‌کنه از اتفاقات زمانه. چرا؟ براش قابل پیش‌بینی بوده. شما تعجب میکنه؟ نه تعجب نداره، باید اینجوری بشه، طبیعی بوده، هم مشکلاتش هم خوشکلاتش، بالاخره خوبی و بدی تعجب نداره. البته یه جای دیگه در یک روایت دیگه هست، آدم عاقل کلن تعجب نمیکنه، چون خیلی میفهمه دیگه، تعجب نمیکنه. حالا تعجب معانی مختلفی داره، منظور رو طبیعتاً شما میگیرید. ببینید دوستان من، ما الان در چه زمانی؟ یکم مصداقی تر بخوایم صحبت بکنیم، که البته واقعا من نمیتونم راحت مصداقی صحبت بکنم، چون میرم تو اختلافات. درسته؟ ما الان یکی از مسائلی که از اولویت‌های زمانمون هست اینه که بهونه دست کسی ندیم، و الان ما وقت نداریم که کسی با دین مخالفت یا تعارض داشته باشه، با جامعه دینی، با ولایت، با مسیر انقلاب معارضه بکنه. وقت نداریم، حساس زمانمون، دشمنانمون تا بن دندان مسلح، از نظر تبلیغی واقعا اونا ابزارشون از ما خیلی قوی تره، اصلا ابزاری که ما هم دستمون هست اونا بیشتر شدن دست ما توی فضای مجازی. مثلا ماهواره راحت پیچ ماهواره های ما رو میبندن، نمیذارن تو جهان ما حرفامون پخش بشه. توی همچین زمانی ما باید چیکار کنیم؟ واقعا الان ما باید پرهیز بکنیم از این که سوء تفاهم ها رو افزایش بدیم. بعضی از حرفایی که دیشب عرض کردم مردم ظرفیتشو ندارن، نباید بگیم. برخی از حرفایی که دشمن سوء استفاده میکنه نباید بگیم، نه اینکه حرفای حد اقلی بگیم، نه، حرفای بلندم میشه گفت، ولی حرفای بلندی که با توجه به بفرمایید مخاطب جهانی است. شما باید امروز از امام حسین علیه السلام یه جوری حرف بزنی، هر کجای عالم شنیدن بگن نه منطقی، این شخصیت اسطوره‌ای، این شخصیت حماسی، این شخصیت عزتمند، کی آقا؟ چقدر شخصیت نازنینیه. خب ما ادبیاتمون قوی نیست دیگه. یکی از اولویت‌های زمانه ما، دیشب عرض کردم به یه زبان دیگری، جذب کیاس جهان غرب. جهان غرب رو که به دین خودت جذب بکنی، اینایی که تو کشور ما خیلی مشکلات دارن، مشکلاتشون تا حدی حل میشه. یکی از اولویت‌های ما الان این استش که با زبان، البته همیشه باید با زبان مردم سخن گفت، ولی زبان مردم امروز چیه؟ علوم تجربی. خب علوم تجربی زبان بین المللیه، نمیگم غیر از علوم تجربی مردم نمیفهمن، نه، ولی این وجه غالبه دیگه. این علم زدگی که میگن، علم به معنای علوم تجربی، مگه نیومده معنویت رو کنار بزنه؟ با خود علم تجربی باید معنویت رو برگردونی، کاری که یک کمی شهید مطهری شروع کرد. یه شب دیگه هم باز این جمله رو به یه مناسبت دیگری عرض کردم. اصلا در روایت استراتژی رو برای ما مشخص میکنن، میفرمان از هر طریقی که باطل آمده، از همون راه باید بیرونش کنی و حق بیاد. اصلا راهبرد داره مشخص میکنه، یعنی قانون راهبرد نویسی داره برای ما میده، نه راهبرد، باید از همون طریق. من به دوستان طب ایرانی که به من گفتم بگو طب ایرانی نگو طب سنتی، گفتم که آقا شما از همین طریقی که علوم پزشکی خودشو جا انداخته، از همین طریق راه بندازید، خودتون رو جا بندازید. گفتن که آره ما هم داریم همین کارو میکنیم، مقابل ما مقاومت میشه. همین بحثی که بنده عرض کردم که آقا به طب سنتی یا به تعبیر بهتر طب ایرانی باید بها داده بشه، خب بعضیا خیلی بد و بیراها گفتن و خیلی عوامانه برداشت کردن و شاید رذیلانه ترین حرف این بود که فلانی بیمارستان ها رو قبول نداره. آقا یا چه حرفیه؟ ما میگیم آقا طب سنتی رو برید تو بیمارستان، یعنی بیمارستان رو من قبول ندارم. میگم طب سنتی رو بها بدید، یعنی این که طب نوین رو قبول ندارم. چه حرفه؟ چه برداشتی؟ حالا بعضی ها اینجوری هم دیگه، یا بعضی ها برداشتشون این شد که آقا شما مثلا زحمت پزشکا، شما گفتید تو بیمارستان ها آدم ها میمیرن، زحمت پزشکا و پرستارها رو مثلا ندیده گرفتید. آقا این چه حرفیه؟ چه برداشت عجیب غریبیه؟ شما اگر بتونی درمان رو سهل کنی، فشار کار پرستار و دکتر کم میشه توی بیمارستان. اصلا طب سنتی، طب ایرانی، طب پیشگیریه، طب مکمل گاهی بهش میگن. خب اینا فشار کار رو کم میکنه. چه گناهی کرده پرستار شده؟ چه گناهی کرده پزشک شده؟ همه بریزن سرش. خب دستور بدید، دستور عمومی بدید، بگید آقا چجور میگید فاصله رو رعایت بکنید؟ فاصله رو رعایت کنید برای پیشگیریه دیگه، 600 تا دستور دیگه، 600 عدد نامعلومه. نه من عمدن این کلمه رو درست میکنم، چون بعضی اینجوری هم دیگه نامه نوشته بود یکی از این بود، چرا میگی 600؟ تو عددم بلد نیستی بشموری. بابا چی بگیم؟ حالا میخواستیم یه باری یه جوری حرف بزنیم. 600 تا پیشنهاد، حالا من بذارید اینا رو هم عرض بکنم خدمت شما، پیشنهادهای متعددی میتونه بده نظام سلامت. این بار بیمارستان رو کم میکنه. اون بنده خدا پرستار چه گناهی کرده؟ واقعا کارشون سنگینه، واقعا باید دستشون رو بوسید. واقعا اطبایی که گاهی من اصلا به چهرهشون نگاه میکنم مثل مظلوم معصومی نشسته، این بیمارا به سمتش هجوم میارن، آدم دلش میسوزه. یا اون طبیبی که وقتی بهش خبر میدن تو بیمارات از دنیا رفتن، هلاک میشه. یک ویدئوی یک پزشکی با بغض صحبت میکرد، میگه مگه برای ما ساده است این مریض هامون بمیرن؟ ما بی تفاوتیم. چقدر اون ماندگار شد اون ویدئو در ذهن من. بله یه طبیب حساسه که به سنتی به کمک بیاد. حالا اینا شو من کاری ندارم، بعضیا بد برداشت کردن که بخوام جواب اونا رو بدم، اونا اهمیتی ندارن. موضوع اینه، بعضی از پزشکانی که من اصلا ازشون انتظار نداشتم، گفتن یه مش طب سنتی ها رفتن دور فلانی رو گرفتن یه حرفایی بهش زدن، اینم باورش شده. اولا بنده تمام اطلاعات خودم رو در دفاع از طب سنتی ایرانی از متخصصین طب نوین گرفتم، هیچ کدوم که طب سنتی صرفا کار کرده باشن و چهار تا کار مثل حجامت و اینا و اینا، مثلا حرفای اونا رو هیچ وقت نقل نکردم، چون من خبر داشتم اطبایی که طب نوین رو آموختن تخصصی در طب نوین دارن، در کنار این تخصصشون طب ایرانی رو هم یاد گرفتن، اینا گله مندن از نظام سلامت، من گله های اونا رو نقد کردم. اگه یه پزشک محترم خبر نداره از همکارای خودش بره خبر پیدا کنه. امروز صبح من در یک جلسه ای بودم، آقای دکتر ولایتی به عنوان رئیس یکی از بیمارستان های مهم تهران، به عنوان کسی که تاریخ پزشکی ایران رو چقدر روش کار کرده، فرمودن 200 نوع داروی گیاهی توی آمریکا هست، 1800 نوع داروی گیاهی ما توی ایران داریم. من برم از داروی گیاهی دفاع کنم، از چی دفاع کردم؟ از طبیعت ایران، چه صنعتی میشه؟ یا از اون متخصص داروسازی که بیام حرف بخوام جز با جزئیات نقل کنم که طولانیه، واقعا آدم خون به جگرش میشه که آقا اینا که حرفای هوایی و شبه علم نیست، اینا همش تجربه است، پژوهشگاه رو اندازی کردن. من خدمتشون عرض میکردم که خب چرا اینا رو تبلیغ نمی کنید؟ چرا اینا رو نمیگید؟ چرا من باید بگم که اصلا نه به باره نه به داره، مثلا من کجای قصه هستم؟ یک کلمه در میونم باید بگم من متخصص نیستم. بعد شما از من تشکر بکنید که آقا خوب شد گفتی. آقا خب خودتون بگید. بعضا میگفتن رسانه خوب همکاری نمی کنه. ما با دانش تجربی کار داریم تو علم پزشکی. همین دانش تجربی به ما میگه بعضیا قدرت حدس بالینی دارن. همین دانش تجربی، قدرت حدس بالینی کی داره؟ اون پزشکی که نگاه میکنه به بیمار، اولین حدسی که میزنه با هر آزمایشی درست در میاد. اون یه قدرت دیگه، بعضی اینو دارن. تو پزشکی نوین اینو میگن. وزارت بهداشت جاییه که بر اساس تجربه کار میکنه، خب بیاد باب تجربه رو باز کنه برای بسیاری از داروهای گیاهی، نه اینکه کلن اعتنا نکنیم. بعد بعضی ها هستن به خاطر تجربه به طب ایرانی بی اعتنایی میکنن، اون وقت مقلدانه برخی از داروها رو از غرب بدون بررسی میگیرند و اعمال میکنن. من حالا نمونه هاشو بگم زشت، فاجعه است. من نباید اینا رو بگم. خود اطبا ناراحتن. چند ماه تمام رفرنس های علمی میگه این دارو نباید باشه، اینجا هنوز هست. این دیگه تجربیه دیگه. ما الان نزاعمون لازم نیست سر امور اعتقادی باشه، کل کارهای مملکت رو، اساس و بنیادش رو، اون پیشرفت و وحدتی که باید برای پیشرفت بشه و عزمی که باید برای پیشرفت بشه و اختلافاتی که باید کنار گذاشته بشه و قدرتی که باید به دست بیاد، این حداقل رو، من همه اینا رو میشوگم حداقل، اینا همه با علوم تجربی در عرصه علوم انسانی یا علوم دیگه قابل حله، درمونده نیستیم. الان علوم تجربی ضدیتی با دین ندارن. کجا مثلا ضدیت دارن؟ بله کم دارن، ولی خیلی حرفای خوبم توش هست. به قول قرآن کریم، قل تعالوا الی کلمه سواء بینکم، بیاید اون حرف مشترکمون رو با هم به سر حرف مشترک. حالا خدا در قرآن کریم یک دوباره قانون در ارتباط با تبلیغ داره مطرح میکنه که از وجه مشترک شروع کن. خب این قانون رو همین الان ما از وجه مشترک با مردم جهان بخوایم شروع کنیم میشه چی؟ میشه علوم تجربی. خب بیاد سر همینش ما با هم به توافق برسیم. سر همین الان خیلی باید اینا رو دقت کرد. بعضیا از انقلاب یه جوری دفاع میکنن که اونایی که اسیر دانش تجربیان زده میشن. بابا اونجوری لازم نیست دفاع کنی. خیلی دین با دانش تجربی قابل دفاعه که اون بنده خدا هم زده نشه. همه دین با دانش تجربی قابل توجیه نیست. دین یک افقهایی رو دیده که دانش تجربی به گردش هم نمیرسه. ولی تو یه سری از اولیات بیانات مقام معظم رهبری نگاه بکنید چندین ساله ایشون کاملا واقع بینانه و به تعبیر بنده غیر ارزشی دارن مفاهیم رو تبیین میکنن، مثل مفهوم مقاومت. الان شما فکر میکنید مفهوم مقاومت باید در عرصه ما چرا تو تبلیغات ضعیفیم؟ اشکال اینجاست، من دیگه عرضم رو تمام بکنم. در مفهوم مقاومت ما بخوایم تبلیغات بکنیم، ضعفمون در چیه؟ ضعفمون در اینه که بگیم خدا فرموده مقاومت کنیم. آقا درست خدا فرموده، ولی این که خدا نشناسه که، این که اینا رو نمیفهمه که. ایشون میگه مسخره کردن، این میگه مردم منافعتون از بین رفت به خاطر خدایی که این داره. یه چرت و پرت میگه، اصلا سالم نیستش که دشمن تو مریضه، یه حرفی بزن این سوء استفاده نکنه. بعد ببین مقام معظم رهبری چجوری فرموده. میفرماید که مقاومت هزینه داره، سازش هم هزینه داره. حساب بکنه انسان، هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومته. خب آدم عاقل میره سمت مقاومت. ببینید یه حرف عقلانی که امام رضا فرمود عقل حجته، یه حرف عقلانی زده شد، از خدا پیغمبرم مایه گذاشته نشد. همین یهودی باشه، گبرم باشه، هر چی باشه میگه خب حرف درسته دیگه، حرف درسته. چه کار رو بخوایی بکنیم؟ ما اگه هممون شروع کنیم از دین با این ادبیات واقع گرایانه، ادبیات حتی تایید شده در علوم تجربی استفاده کنیم، مقدمات اولیه‌مون حله. حالا بعضی البته دوباره حمله میکنن به حرف من، میگن آقا رسول خدا با بحث معاد و قیامت شروع کرد. آقا عزیز من، معاد و قیامت و مبدا و معاد در شهر مکه بود. رقیب پیامبر کسانی بودند که مدعیان دروغین مبدا و معاد بودند. پیامبر اکرم با مشرکین قریش درگیر بود. مشرکین قریش مشکلشون چی بود بفرمایید؟ خودشونو متولی و صاحب خانه کعبه میدونستن، میراثدار اون معجزه بزرگ الهی برای از بین رفتن سپاه ابرهه میدونستن. خب باید این دین قلابی که اینا درست کردن رسول خدا دستشون در بیاره بریم اینور. اونا که مدعی علوم تجربی نبودن که رسول خدا با یه ادبیات دیگه باشون در بیفته که. بعد تازه خود رسول خدا چقدر و قرآن کریم و ادبیات قرآن و روایات به این مسئله که واقع بینانه مردم رو دعوت بکنه به دین بها میدن، این دیگه بماند. ما باید سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم. خیلی از این کسانی که ضد انقلابن، خیلی از این کسانی که انقلابی نیستن، باور بفرمایید برداشتشون از انقلاب برداشت غلطیه. یک نهضت رفع سوء تفاهم با چه ادبیاتی؟ با همون ادبیاتی که او صحبت میکنه، با همون ادبیاتی که مرام خودش رو بر اون مبنا چیده. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود به دلها خواستید وارد بشید، از دری که بازه وارد بشید. از در بسته نمیشه که وارد شد که، از دیوار که نمیشه رفت تو که. حالا این دریچه قلب خودش رو به چی باز کرده؟ عاشق علوم تجربی و تجربه بشریه. از همینجا باید وارد شید، از حرف دیگه بزنید نمیپذیره. اما چقدر حرف داریم، چقدر حرف تو این زمینه هست. امیرالمومنین علی علیه السلام با ابو موسی اشعری اینجوری حرف زد، فرمود بابا عقل و تجربه را اگه زیر پات بگذاری شقی هستی. چون اصلا با ابو موسی اشعری که نمیتونه از ولایت مداری و خدا و قیامت صحبت کنه، که اون که درستابی دین و ایمان نداشت هرچند ادعاش میشد. ابو عبدالله الحسین علیه السلام با عمر سعد چجوری صحبت کرد؟ نه با عمر سعد فقط، با خیلی از ما آدم ها چجوری صحبت کردن؟ با با یه جوان گناهکار امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری صحبت میکنه؟ که آقا سراغ لذات حرام نرو، میفرماد قدرت لذت بردنت از بین میره. چقدر فنی، چقدر دقیق، الان با علوم تجربی این حرف قابل اثباته. حالا قیامت رو تو کاری نداشته باشی، این هست، این پایه رو درست میکنه، فرهنگ دین رو جا میندازه، دیگه از این حد اقل کسی نجات پیدا نمی، یعنی فرار نمی کنه. بعد آدم فرصت پیدا میکنه برای کارهای بالاتر. ما هنوز حجاب رو نتونستیم اینجوری ازش دفاع بکنیم. یه شبی ما یه جایی صحبتی میکردیم، چند دقیقه از بحث رو سر انرژی، انرژی چیه، و بعد اینکه آدم با حجاب، حتی مردها با لباس خوب، انرژی های خودشون رو نگه میدارن. یه کمی بحث شد، بعد فرداش نامه زدن آقا تو این جلسه چه کسانی بودن، چه تأثیری پذیرفتن. حالا تصادفاً اونا رو مسئله انرژی کار کردن و فهمیده بودن این حرف درسته. حالا من در مقام اثبات هم نبودم، و بعد گفتم چقدر خوبه ما بریم رو دانش‌های مختلف کار کنیم، بیایم با یه ادبیات صحبت کنیم که مردم راحت‌تر می‌فهمن. انرژی تو از دست میدی. موسیقی حرام رو مثلا حضرت امام می‌فرمود انرژی جوان از دست میده. چه تعبیر قشنگی. به جای اینکه دوزخ رو بکنه تو چشمش، که آقا مثلا با میل داغ آهنین گوشتو سوراخ میکنن روز جهنم، آقا ضعیف میشی، ضعیف نباید بشی. خب ما واقعا یه مشکل اساسی داریم در تبلیغاتمون، همونجوری که فرمودن مقام معظم رهبری، باید این مشکلات رو انشاءالله برطرف بکنیم. ائمه هدی علیهم السلام چقدر به ما سفارش کردن که همه دلها رو به سمت ما بکشید، هر دلی رو میتونید گیر بیارید، دلها، نه اینکه حالا عقاید دینی تو حتما. ببین چی میفهمه از امام رضا، اونو بهش بگو، چیزی که اون میتونه حسنش رو بفهمه اونو بهش بگو، تا عاشق امام تو بشه. تا عاشق نمیشه احترام بگذاره، باشه، عشق که تحمیلی نیست. حالا روز اول میخواد ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام براش اثبات کنه، خب از اگه تو این فضا نباشه پس میزنه دیگه. ولی بیاید رفقا ضعف تبلیغات رو برطرف کنیم، و الا باید هزینه بدیم، و این هزینه ای که رسول خدا و دین اسلام داد چیزی جز شهادت ابا عبدالله الحسین و اسارت بچه هاش نبود. باید ابلاغ بشه، حسین من آماده هستی، زینبم آماده هستی، باید ابلاغ بشه، باید منتقل بشه. تنها جایی که در جهان اسلام دین خوب تبلیغ نشده بود شام بود، چون از اول معاویه اونجا حاکم بوده، اونا هیچی از دین برداشت نداشتن جز آنچه که معاویه گفته. جاهای دیگه اگه بعدن هم منحرف شدن، یه تهمونده هایی از اون راه اصیل موجود بود، ولی اونجا کسی دسترسی پیدا نکرده. اتفاقا بغض به امیر المؤمنین علی علیه السلام هم پیدا کردن. خب مأموریت افتاد به دست یک مشت زن و بچه. خدایا چجوری میشه از این کاروان اصیل و عزتمند و کتک خورده و تازیانه خورده عبور کرد؟ ببینید رفقا، نمیدونم سوریه رفتید یا نه، خیلی از روضه ها هست ما نمیخونیم، خبرش هم نداریم، بارها این رو عرض کردم، اما میرید تو این راه ببینید گله به گله جاهایی هست، میگن اینها بچه های حسینن که اینجا از دنیا رفتن، اینجا همسر حسینه از دنیا رفته، اینجا بچه از دنیا رفته. تو چه مناطقی؟ مناطق سرد، پاییز بوده موقع اسیر کشی، واقعا پاییز نمیشه اون سرما رو تحمل کرد، بعد این اسرا رو چجوری میبردن؟ خلوص حضرت زینب و اهل بیت رو ببینید که نخواستن به ما بگن، یه کمی از مصیبت خودشون رو به ما گفتن، بقیهش معامله خودشونه با خدا. داغهایی اهل بیت دیدن، و تازیانه هایی در این راه خوردن و خراب نشینی هایی کردن و از همه بدتر توهین هایی دیدن. فقط شهر شام و آذین نبستن، بخونید تو اخبار. هر شهری می رسیدن هل هله می کردن. فقط کوفه بود بعضی ها گریه می کردن. بچه های پیغمبر رو با این همه توهین عبور دادن. الهی فداشون بشم. امشب می دونم شما مجلستون روضه ابوالفضل العباس بوده. یا ابوالفضل جات خالیه، مظهر غیرت. چجوری بچه های حسین سراشون رو پایین انداختن تو بازار شام، آستینه ها رو مقابل صورت گرفتن مردم خیره نشن. یا ابوالفضل العباس چجوری از بالای نیزه این صحنه ها رو تحمل میکنی و میبینی؟ یعنی واقعا درسته میگن شهدا زندن؟ یا ابوالفضل میدیدی این بچه ها بدون تو دارن چی میکشن؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. در فرج موفور و سرور مولامون خدایا تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر با عزت روزافزون و سرافرازی روزافزون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.